أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد و آل محمد و هدی الفرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیزان و گرامیان، بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر، در این ایام که ایام محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان است، خدمت شما عرض تسلیت دارم و انشاءالله که عزاداریاتون مورد قبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشه. بحثی که امشب خدمت نسیم با توجه به اهمیت اتفاقاتی که در ایام اخیر در کشور دوست و همسایه ما افغانستان رخ داده و خب شبهات زیادی از جهت عقیدتی در این مسئله مطرح شده رخ داده، لذا ما این چنین دیدیم که خدمت بزرگواران راجع به آنچه که از جهت دینی با توجه به رویکرد دینی در مورد مسئله افغانستان است خدمت بزرگواران مطرح بکنیم و انشالله بتوانیم راهگشای همه دوستان و عزیزان در این قضایا باشیم. اما در مقدمه مطلبی را عرض کنم خدمت بزرگواران. خب یکی از بزرگوارانی که در این ایام زیاد در شبکه‌های مختلف راجع به مسئله طالبان صحبت میکرد، جناب آقای رضوی عزیز، ما از ایشون درخواست کرده بودیم، واسطه‌هایی هم باش هماهنگ کردن در ابتدا که امشب برای طرح بحث و نقد صحبتاش تشریف بیاره که متاسفانه دیگه آخرش قبول نکردن و تشریف نیاوردن، اگرچه ابتداعا این مسئله رو پذیرفته بودند. لذا ما امیدواریم کسانی که مخالف بحث‌های ما در این جلسه و برنامه امشب هستند علمی بیان این مسائل رو نقد بکنن و به اونها پاسخ بگن. اما ما بحث رو به صورت منطقی از ابتدا میخوایم با طرح سوالاتی مطرح بکنیم. اولین مسئله، اگر ایران وارد افغانستان میشد چه اتفاقاتی رخ میداد؟ این یک فرضه، حالا فرض بگیم اگر ایران وارد میشد. دو حالت بود، یک اینکه طالبان نیروهای امریکا باشند، تسلیح اونها نقشه‌ای باشد، همونطوری که نیروهای عراقی پادگان‌های موصل رو تخلیه کردند و تحویل داعشی‌ها دادن، آمریکا هم داره اونجا رو تخلیه می‌کنه، تحویل طالبان بده. حالا اینو بعضی مطرح می‌کنن، اگرچه شخصا با این قضیه موافق نیستم چون قرائن خیلی بر ضد این قضیه است. اما فرض بگیریم این طور بود. در صورت ورود ایران چه اتفاقی رخ می‌داد؟ خب نقشه‌ای بود طبیعتاً، مگر اگر این باشه واقعا میشه نقشه. یعنی دارن اونجا رو تخلیه میکنن برای اینکه چی بشه، چه اتفاقی رخ بده، ما وارد جنگ بشیم. خب دولت همون موقع میگفتش که آقای ایران چرا وارد شدید، چون دولت که موافق ما نیست، دولت با امریکایی‌ها بود. آقای ایران چرا وارد شدید؟ اون موقع ما دچار یک مشکل جدی میشدیم، هم از جهت بین المللی هم از جهت سیاسی، که آقا چرا شما در کشوری که دولتش از شما کمک نخواسته وارد جنگ شدید؟ اون موقع طالبان هم به دستور امریکا به جنگ ما می اومد، دولت افغانستان هم با ما برخورد میکرد که چرا شما وارد شدید، و خب اتفاقات دیگری که طبیعتاً به هیچ وجه به مصلحت ما نبود. اینی که الان دارم مطرح میکنم با توجه به ارتباط آقایان امریکایی و افغانستانی با طالبان در هفته های قبل از این ماجرا، از جمله خبری که آزاد کردن 5000 نیروی طالبان توسط دولت افغانستان رو تایید میکرد، خبرهای مختلفی راجع به اینکه آمریکایی‌ها دستور دادن و آقای اشرف غنی دستور آزاد کردن 5000 طالبان رو صادر کرد، که حالا دوستان میتونن جستجو بزنن خبر رو، با عنوان اشرف غنی دستور رهایی 5000 زندانی طالبان رو صادر کرد، هم در بی بی سی آمده، هم در دویچه وله آمده و در خبرهای دیگری که اینو مطرح کردند. خب این یک مسئله. اما نکته دیگری که هست، خب ما به فرض می‌خواستیم وارد بشیم، کدام طرف رو باید می‌گرفتیم؟ طبیعتاً یک عده میگن باید طرف دولت افغانستان رو می‌گرفتید، به این دلیل که طالبان شیعه کشی کرده. خب من یک سوال می‌کنم، آیا این که شما میگید طالبان شیعه کشی کرده یعنی طرف دیگر شیعه کشی نکرده؟ ما اولا بریم ببینیم آمریکایی‌ها در افغانستان چه کار کردند. خبری است خیلی از خبرگزاری‌ها گفتند یک تحلیلگر اطلاعاتی سابق نیروی هوایی امریکا به اتهام افشای اسرار فوق محرمانه به 45 ماه حبس محکوم شد. ایشون چی گفته بود؟ گفته بود که بیش از 90% از کشته های افغانستان توسط بمباران های امریکایی ها اینها مردم غیر نظامی بودند. خب از این طرف امریکایی ها غیر نظامی ها رو کشتن و آمار هم آمار کمی نیست. تا سال 2002 تعداد کشته های افغانستان اگر رضا خدا فرمان تا سال 2001 آماری که دادند بیش از کشته های 11 سپتامبر بوده. کشته های غیر نظامی رسمی، یعنی آمریکایی‌ها رسما اعلام کردن یا خبرگزاری‌ها رسما گفتن که این مقدار غیر نظامی توسط آمریکایی‌ها در اونجا کشته شده. خب اینها غیر نظامی افغانی که توسط آمریکا کشته شدن، این یک جنبه. خب این طرف آمریکایی‌ها هستند و دولت افغانستان. دولت افغانستان از چه کسانی تشکیل شده؟ من نمونه‌ای برای بزرگواران مطرح بکنم. آقای عبدالرسول سیاف در همین دولت بوده و با همین دولت همکاری داشته، کسی که در ماجراهای مختلف تعداد زیادی از شیعیان رو کشته، دستش به خون شیعیان آغشته بوده. آقای عبدالرسول سیاف در ماجرای افشار و خیلی ماجراهای دیگه که به قتل عام شیعیان انجامید، عفو بین الملل او رو به جنایت‌های جنگی متهم کرده، به مناطق شیعیان هزاره در کابل حمله کرد، نقش بسزایی در حادثه افشار داشت. خب یک طرف شیعه کش است، طرف دیگر هم شیعه کش است. اونجا چیکار باید میکردیم؟ بله الان دیگه دست به شیعه کشی نزد، اما مردم کاری نمیتونستن بکنن. این یک نمونه. نمونه دیگه راجع به کسانی که در همین طرف هستند، یعنی این طرف در این حکومت بودند. نمونه دیگری من برای بزرگواران مطرح بکنم، کسی که چند ماه قبل کشته شد، آقای عبدالمنان نیازی. راجع به آقای نیازی خبرهای زیادی در اینترنت هست، اما یکی از اینها حالا من اجمالا براتون مطرح کنم. ایشون چه کسی بود؟ آقای نیازی کسی بود که از طالبان جدا شده بود، یک انشعابی از طالبان گرفته بود، از طالبان اون گروه اصلی و شاخه اصلیش جدا شده بود و با دولت قرارداد امضا کرده بود و سمت دولت افغانستان آمده بود و در ماه‌های اخیر به جنگ طالبان رفته بود و چندین بار از طالبانی‌ها کشته بود. اما همین آقا مسئول اصلی کشتار شیعیان در مزار شریف بود. یعنی چی؟ یعنی کسانی که این طرف هستند، این نیست که آقا طالبان فقط اون ور باشه، نه، اون کسی که طالبانی ها میگویند ما او رو مسئول کشتار شیعیان مزار شریف میدانیم، امروز در این طرف طرف حکومت بود، البته چند ماه قبل کشته شد. خب راجع به این قضیه چه پاسخی میخوان بدن؟ جالب اینجاست، وقتی که او کشته شد پسرش یک مصاحبه کرد، پسرش به عنوان جانشین پدر تعیین شده. پسر مصاحبه کرده میگه همان رفتاری که پدرم حتی در روزهای اخیر بر ضد پاکستان و بر ضد ایران از قتل و بمبگذاری داشت من ادامه خواهم داد. یعنی چی؟ یعنی حکومت افغانستان دست دوستی به کسی داده بوده است که مسئول اصلی کشتار مزار شریف بوده. من اگر بتونم خبرهای راجع به او رو بیارم تا دوستان ببینن بعضی از خبرها رو، در بی بی سی یک خبری گذاشته، ملا عبدالمنان نیازی معاون شبکه انشابی طالبان درگذشت، ملا عبدالمنان نیازی کشته شد. بعد یکی از خبرها این بود که آیا او کشته شدنش به نفع دولت افغانستان است یا به نفع طالبانه، و و تمام تحلیل ها گفته بودن کشته شدن او ترور توسط طالبان، خود طالبانی ها ترورش کردن، طالبانی ها عبدالمنان نیازی رو ترور کردن به این دلیل که این آقا آمده به سمت چی؟ به سمت حکومت. خب الان من سوال میکنم، آیا فقط طرف طالبان طرف قاتلان شیعه است؟ یا اون کسانی که طرف این طرف بودن اینا قاتل ها بودن؟ فرقی میکنه واقعا؟ اساساً عبدالمنان نیازی که در مزار شریف، میتونن دوستان جستجو بزنن عبدالمنان نیازی مزار شریف، راجع به اون مفصل مسئول شهادت دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف، همین آقا بود عبدالمنان نیازی، قصاب شیعیان افغانستانی. خب این قصاب شیعیان سمت دولت اومده بود و دولت هم با او قرارداد صلح امضا کرده بود و وقتی هم زخمی شد اوردش در بیمارستان هرات و وقتی هم کشته شد دولت، بعضی از مسئولین رسمی دولت تسلیت گفتن کشته شدنش رو. خب اینو ما چیکار بکنیم؟ بگیم اون طرف قاتل شیعه است، این طرف رفیق شیعه، یا نه اساساً ما نمیتوانیم هیچ کدام از دو طرف رو از نسل کشی تبرئه بکنیم؟ هر جفت این طرف ها کسانی بودند که بله، این خبرش هم در یوفو نیوز حالا الان باز نمیکنه متاسفانه، مرگ ملا منان به زیان دولت به سود طالبان، خبرگزاری افق 26 اردیبهشت 1400. دوستان میتونن اونجا مراجعه کنند ببینن متن خبر کامل. و بعد کسانی که از دولت تسلیت گفتند، کسانی که از دولت تسلیت گفتند کشته شدن این آقا رو خبرش آورده فلانی 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 فلانی. ما الان یک دولتی در مقابلمون بود، دولتی که تعدادی از کسانی که اونجا هستن شیعه کش بودن. اگر بنا به شیعه کشی است، اگر بنا به هزاره کشی است، اگر بنا به مظلوم کشی است، خب در این دولت هم بودن. این چه تأثیری میذاره؟ یعنی واقعا مشخص میشه اگر کرد که کدوم طرفشون برای ما خوبه کدوم طرف بده؟ خود آمریکایی‌ها در این چند سال هزاران نفر از مردم مظلوم افغانستان رو کشتند. کسانی که در این دولت مشارکت داشتند در مجلسش در دولتش، تعدادشون خودشون قاتلین شیعیان افغانستان بودند. حالا پرونده‌هایی دارن داشت بگیری میشد. و کسانی که با دولت بودن دو ماه قبل طالبان کشتش، رسما پسرش میگه من راه پدرم رو در بمبگذاری ها در پاکستان و ایران ادامه خواهم داد. خب آیا ما میتوانیم واقعا بریم به صرف این که ادعا میشود اون طرف شیعه کشن فقط به این دلیل؟ خوب دقت بکنید، نمیخوام بگم آقا اینا مظلوم نیست، شیعیان افغانستان مظلوم نیستن، نه، به صرف این ادعا ما میتوانیم بریم در سمت دولت افغانستان؟ این یک طرف که خدمت عزیزان مطرح کردیم. حالا یک سوال بعضی اینجا مطرح میکنن، میگن آقا مسئولین کشتار افشار، کسانی که دستورش رو دادند، کسانی که فرمانده بودند، اومدن در حکومت افغانستان. بله، در دولت افغانستان، در مجلس افغانستان تعدادشون اومدن. بله، در مزار. بله، یک سوال، خب ایران با این دولت همکاری میکرد، چرا ایران همکاری میکرد اگر واقعا قاتل بودند؟ ما بعضی از نوع ارتباطاتی برقرار کرده بودند. حالا اسم نمیخوام برم دیگه، همه کسانی که در جریان هستن میدانند. شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی با بعضیشون ارتباط برقرار کرده بود. علت چیه؟ من یک مثال فقهی برای شما میذارم، مثال روایی تا روشن بشه. ما در کسانی که در جنگ جمل شرکت داشتند دو نمونه داریم از رفتار اهل بیت علیهم السلام. میخواییم در بیاریم با اینا چه برخوردی باید کرد. از رفتار امیر مؤمنان در جنگ جمل، حضرت در جنگ جمل بعد از اینکه لشکر جمل شکست خورد گفتن اسرا رو بیارید، آوردن. آیا شاهدی هست که این آقا به شخص کسی رو کشته باشد؟ نه. این آقا نه، این آقا بله، این آقا شاهد داره ببرید به دست اولیای دم، این آقا شاهد نداره آزادش بکنید. یکی از اینها یک دیگی داشت، دیگو بار گذاشته بودن، حضرت هم این اموال بودن بردارید، رفت دیگو چپه کرد به پاش خیلی پر رو با پر روگری دیگه هم ورداشت و برد. آقا تو اسیر بودی دو ساعت قبل، ما اموال تو گرفته بودیم. نه، حضرت دستور داده اینطوره. دو نفر در بین ها خیلی معروف هستن، یکی مروان و دیگری یعل ابن منیه یا یعل ابن امیه، به دو اسم معروفه. منیه اسم مادرش میگن بوده، امیه پدرش. یعل ابن منیه یا یعل ابن امیه ثروتمندترین کسی بود که شطور عایشه رو خرید، شطور رو برای عایشه تهیه کرد، از ممولین اصلی جنگ جمل بوده. خب مروان آزاد شد، یعلا هم در بعد از جنگ خب تو منطقه جنگی نیومده بود، جدا بود. اما مروان توبه نکرد، یعلا توبه کرد و در جنگ صفین در رکاب حضرت علی علیه السلام کشته شد. خب و مرحوم تستری به نظرم او رو به عنوان یکی از کسانی که عاقبت به خیر شد مطرح میکنه. ما از رفتارهای معصومین علیه السلام چی برداشت میکنیم؟ حالا یک کسی یه پولی بر لشکری داده، دستوری داده، اما بعد توبه کرده، آیا این توبهش مقبول هست؟ نیست. این چگونه است؟ ما از ائمه باید درس بگیریم. امیر مؤمنان مروان رو که جز فرماندهان لشکر بود آزاد کرد، او رفت با معاویه ملحق شد و بدتر کرد. یعل ابن منیه یا یعل ابن امیه اومده به سپاه حضرت در صفین در رکاب حضرت کشته شده و خب هزینه های زیادی هم در رکاب حضرت خرج کرده. ممکن یه فردی قبلا اون طرف بوده چون نمیدانسته، روی جهالتی، و بعد حالا برگشته باشه این طرف بگه من توبه کردم. خوب دقت کنید، اونی که وظیفه شرعی الان ماست چیه؟ حالا من اینو الان مقدمتا میگم تا آخر کاملتر بهش بپردازیم. امیر مؤمنان میدانست ابن ملجم میخواد قاتل حضرت بشه، میدانست، یقین داره، قطعا این روز براش روشنه، اما رو کشت؟ نه، اما آگاه سازی کرد. لذا ما باید بیان میگیم آقا سابقه آقای فلان اینطوره، الان میگه من توبه کردم، فلان آقا میگه اینطوره، الان میگه من توبه کردم، خیلی با احتیاط با او تعامل بشه، چه از دولت افغانستان بوده چه از طالبان بوده. این که میگن آقا آقا اینا کشیه کشی کردن، خب در دولت افغان هم بوده چه کشی کرده، چرا با این ور ارتباطش به عمر نباشه؟ این یک وظیفه شرعی است. ما از جهت حکم شرعی باید اگر کسی خودش شخصا قاتل نبوده یک حکمی داره، اونم در جنگ به خصوص رفتارهای ائمه به ما دستورهایی داده، روشهایی به ما یاد دادن. مسئولین جنگ ها رو اون حاکم شهر میتواند آزادشون بکنه و اگر آزاد کرد میتوانند زندگی جایی داشته باشن. نمونش هم گفتیم یعل ابن منیه یا یعل ابن امیه. این یک طرف که ما فرض بگیریم طالبان نیروهای امریکا باشن، خب دولت هم نیروی امریکاست و همین مشکلی که از پیش میامد، فرقی نمیکرد، هیچ اولویتی هیچ طرفی برای ما نداشت، لذا اصلا نباید وارد میشدیم. اما اگر طالبان نیروهای امریکا نباشند و با چراغ سبز حالا چین، روسیه یا بقیه وارد شده باشند، که این بیشتر احتمال میرسه و از چند سال قبل همون کسایی که تحلیل میکردن همین حرف رو میزنن که طالبان به زودی با چراغ سبز این گروه ها این منطقه رو خواهد گرفت، چون الان دیگه وضعیت طور نیست که آمریکا بتواند بیاد و یهویی در یک حمله 20,000 تا 30,000 تا آدم رو بکشه و هیچ کس هم به چیزی نگه. الان از جهت بین المللی فشار میارن، لذا آمریکا دیگه نمیتوانه اون کشتارهایی که در اصل گذشته کرده مجددا تکرار بکنه، به خصوص که در گذشته خب خود شوروی یا اون شوروی سابق اون موقع مخالف طالب ها بوده. الان اولویتش خروج آمریکا از منطقه است. لذا شما از روز اولی که این اتفاقات رخ داد برید سایت های مربوط به دولت روسیه یا خبرگزاری روسیه الیوم راشد تودهی رو مراجعه بکنید، تمام جبهه گیری ها به نفع طالبان بوده، به ضرر طالبان نبوده جبهه گیری ها. چین همچنین، پاکستان که دیگه از قدیم کمک میکرده به طالبان. پس اگر ما اینطور بگیریم چه اتفاقی رخ میداد؟ طالبان در هر صورت افغانستان یا بخش های گسترده از او رو میگرفت، چون آمریکا نمیتونست وارد بشه به خاطر فشارهای بین المللی، و آن چیزی که رخ میداد قطعا اونجا رو میگرفتن، چون نیروی نظامیشون عقیدتی بود، حجم بالایی از مردم حالا راجع صحبت خواهیم کرد طرفدارش هستند، دولت پاکستان به شدت علاقمند مشغول کردن اونها در کشوری دیگر بود و اگر اونها در افغانستان شکست می‌خوردن مجدداً به پاکستان برمیگشتن و درگیری‌های قبلی که در پاکستان رخ داده بود دوباره رخ می‌داد. لذا اولویت جدی پاکستان پیروزی طالبان در افغانستان بود و مردم هم که از دولت ناراضی بودن، پشتوانه مردمی هم نداشتن دولت، طبیعتاً ساقط میشد. خب این اتفاق که رخ میداد اگر شیعه وارد میشد، اونها مناطق گسترده ای از افغانستان رو میگرفتند. اون موقع چه اتفاقی برای شیعیان رخ میداد؟ ما بریم نقشه قومیتی افغانستان رو نگاه بکنیم، ببینیم هزارها کجا هستند. در نقشه قومیتی افغانستان هزارها، این رنگ سبز رنگی که اینجا هست، هزارها اغلب در مرکز محاصره هستند. آیا راه ارتباطی با ایران داشتن؟ قومیتی بخوایم نگاه بکنیم، اگر ایران طرفداری از قوم هزاره میکرد، راه ارتباطی با ایران نداشتن، نمیشد ازشون حمایت کرد. بریم ما از جهت مذهبی نقشه افغانستان رو نگاه بکنیم. باز از جهت مذهبی سبز پررنگ شیعیان اثناعشری هستند، یه گروهایی در این سمت چپ، گروهایی در اینجا و اغلب در مرکز و مقدار اینجا هستند. خب آیا باز ما می توانستیم به صورت مستقیم از اونا حمایت کنیم، یا یک گروه شیعه محاصره شده در جنگی که ما خودمون اسمش رو مذهبی کرده بودیم، چون به اسم دفاع از شیعیان وارد شده بودیم، به اسم دفاع از شیعیان اومدیم در افغانستان، نیروهای نظامی وارد کردیم، اونا میگن شما جنگ رو مذهبی کردید، جنگ رو مذهبی کردید، ما هم کشتار مذهبی راه میاندازیم. اون موقع چطور میشد از اینها دفاع کرد؟ راهی برای دفاع از اینها بود؟ دولت که مقاومتی نکرده؟ حالا راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. پس اگر طالبان با آمریکا نبود و ما وارد میشدیم، هم به این دلیل که به هر صورت طالبان افغانستان رو روزی میگرفت، کشتار مذهبی به شدت رخ میداد و اینها به علت دور بودن از ایران، پراکنده بودن مناطقشون، دچار مشکلات فراوان میشدن. این یک مقدمه. اگر کسی بیاد بگه آقا افغانستان شبیه سوریه است، ایران وارد سوریه شد، چطور در سوریه وارد شدید در افغانستان وارد نمیشید؟ چند تا جواب خیلی ساده داره. بله اشتراکاتی دارند، اما مخالفت‌های زیادی و اختلافات زیادی هم دارند. اشتراکاتشون در هر دو یک فکر متعصب سنی به جنگ حکومت آمده. در هر دو اهل سنت اکثریت هستند. البته دقت کنید در سوریه اهل سنت طرفدار حکومت یک حجم بسیار زیادی دارند، در رأی گیری هم که مشخص شده، به خصوص آخرین نرسانی که خود غربی ها کردن در اونجا. در هر دو جان شیعیان در خطره. آقا پس در سوریه رفتین، در افغانستان هم بعد برید، چرا نرفتید؟ جواب یک، در سوریه حکومت طرفدار حضور ما بود، در افغانستان خیر. یک درخواست از حکومت افغانستان برای مشارکت ایران در سوریه در افغانستان داشتیم یا نه؟ خیر. دوم، بر اساس درخواست رسمی حکومت ما در سوریه قانوناً حق ورود داشتیم، در افغانستان قانوناً حق ورود نداشتیم. سوم، در روسی در سوریه رسماً جنگ رو مذهبی کرده بودند، به اسم جنگ مذهبی جلو آمده بودند. کلیپاش هست، می‌ذاریم حرم از زینب رو خراب می‌کنیم، می‌کنیم منطقه یزید ابن معاویه، شیعیان رو سر می‌بریم، مناطق شیعه هر کس شیعه بود می‌کشتند. اما در افغانستان این بار ادعای جنگ مذهبی ندارند. چه تاکتیکی باشه چه غیر تاکتیکی، گفتیم مروان رو مثال زدیم دیگه، ما شرعاً یک وظیفه‌ای داریم. چهارم، از جهت رسانه‌ای داعش تظاهر به وحشیگری میکرد، رسما میگفت ما وحشی هستیم، لذا در کل دنیا مقابله با داعش یک امر ممدوح به حساب میومد. اما در این درگیری اخیر همه میگفتند طالبان از جهت رسانه‌ای داره تاکید میکنه که ما دنبال کشتار نیستیم، لذا اگر وارد جنگ میشدیم بدتر ما طرفدار کشتار معرفی میشدیم با توجه به رسانه‌هایی که غربی ها دارند. ششم، با وجود شیعیان عزیز در افغانستان، از جهت استراتژیک حکومت افغانستان در ظاهر بی طرف اما با رفتارهای شبه خصمانه نسبت به ایران بود، بستن آب و اتفاقات دیگری که بود همه می دونن. اما حکومت سوریه یک حکومت متحد با ما بود. هفتم، در سوریه دولت یک مقاومتی کرد، چند ماه مقاومت کرد، بعد از اون مقاومت بیشترین کاری که ایران کرد آموزش خود نیروهای سوری و حضور مستشاری در سوریه بود، چون فرصت برای این کار بود. لذا نیروهای ایرانی بسیار کم در سوریه وارد شدند. اما در افغانستان هیچ مقاومت جدی رخ نداد و در صورت حضور باید حضور نظامی رسمی میشد، بعد نظامی میبردیم اونجا برای جنگ، نه حضور مستشاری. خب خیلی با هم فرق میکنه. هشتم، در سوریه با توجه به اون مقاومتی که چند ماه و چند سال رخ داد، اغلب مناطق شیعی تخلیه شد، جاهایی که نمیشد ازش حمایت کرد تخلیه شد و آمدند به سمت ایران، به سمت مناطق مرکزی که قابل حمایت بود و متصل به مناطق شیعی بود، قابل حمایت بود، متصل به دولت مرکزی بود، قابل حمایت بود. در افغانستان با این سرعت حمله‌ای که رخ داد، اصلا امکان انتقال این همه شیعه به پایتختش بود؟ اینا می‌رفتن کجا می‌خواستن برن؟ چجوری می‌خواستن زندگی بکنن؟ پس همینجا ما باید یک کشتار عمده از شیعیان رو تو همین نقل و انتقال ها باید ما میدیدیم. مسئله بعدی، با توجه به این که ما نمیتوانستیم جا به جا بکنیم نیروها رو، تعداد نیروهایی که باید میرفتن در مناطق محاصره شده به دفاع از شیعیان بسیار بیشتر میشد. شما فرض کنید یک منطقه است فقط در اختیارتونه، خب برای حفاظت از این منطقه نیاز به نیروی چندانی ندارید، اما 10 تا 12 تا 13 تا منطقه محاصره شده، اینجا باید چیکار کنید؟ چقدر باید نیرو ببرید؟ چقدر باید تجهیزات ببرید؟ لذا اون کسانی که میگن بریم در افغانستان، نه طرفین درگیر در افغانستان رو میشناسند، نه وضعیت افغانستان رو میشناسند، نه فرق سوریه با افغانستان رو میدونند. علاوه بر اینها یک مسئله که باید بهش خوب دقت بکنیم و توجه بکنیم، چه کسانی بیش از همه در فضای مجازی دعوت به عملیات نظامی در افغانستان میکنن؟ یک، تعداد زیادی از لیبرال ها که همینها در سوریه و در عراق و در لبنان شعار نغزه نه لبنان جانم فدای ایران میدادن. اون موقع چرا اون شعار رو میدادی؟ در ماجرای افشار چرا طرفداری از افغان ها نکردید، طرفداری از دولت کردید؟ در کشتار عزیزان افغانی توسط امریکایی ها یه دونه شمع شما روشن کردید، یه اتفاق کوچیک در فرانسه و آلمان و بقیه جا رخ میداد، هزار تا شمع جلو سفارتش روشن میکردید. چند بار رفتید تعزیت بگید به عزیزان افغانی؟ اون موقع چون آمریکا میکشت اشکال نداشت، نیازی میکشت اشکال نداشت، سیاف میکشت اشکال نداشت. حالا طالبان آمده، آمریکایی‌ها با خفت و خاری مجبور شدن برن بیرون، دردتون اومده و میخواهید براتون روشن بشه که اینجا چه اتفاقی رخ داده. خبری که امروز پخش شد، کسانی که با آقای عبدالحمید جایزه حقوق بشر داده بودند به خاطر طرفدارش از طالبان جایزه داشت پس گرفتن، اون جایزه رو که خود آمریکایی‌ها داده بودند. چرا الان بهشون برخورده؟ اگر طالبان با خود امریکاییاست چرا جای در پس گرفتن؟ این یک گروه. گروه دوم، بعضی از آقایون خودشون میگن مرجع تقلید ما رفتن به سوریه و عراق برای جهاد رو ممنوع کرده. خب تو که مرجع تقلید ممنوع کرده، چرا میگی برید در افغانستان بجنگید؟ تناقض باید جواب بدید. چطور سر سوریه و عراق شما میگفتید مرجع تقلیدمون حرام کرده، الان میگید بریم در افغانستان بجنگیم؟ مرجعتون حلال کرده؟ به دست از مرجعیت برداشتید شما؟ تعداد زیادی از نو اخباری ها و ضد مراجع، بله تعدادی از شیعیان غیر گروه های فوق هم که عرض کردم، نگران جان مال و ناموس شیعیان و بقیه مظلومین در افغانستان هستن، اونها هم ندانسته با اینها هم نوا شدند. مسئله بعدی، اینا میگن آقا طالبان الان دست از این رفتارش برداشته تاکتیکی است. خب شما وقتی که آمریکا بسیاری از دشمنی ها رو با ما کرد، بر یه ذره فیتیله رو کشید پایین، چرا نگفتید این تاکتیکی است؟ تغییر رفتارهای اروپا با ما رو چرا نگفتید تاکتیکی است؟ با همه باید تاکتیکیاشون رو پذیرفت، با اینکه مسلمان نیستند. با خود دولت افغانستان کسانی که در شیعه کشی کردند تاکتیکیاشو باید پذیرفت، با اینکه رسما پسرش میگه پدرم در ایران و پاکستان بمب‌گذاری میکرد، منم ادامه میدم. اونا رو باید پذیرفت. وقت طالبانی که چند سال است تعهداتی داده و تا حد امکان نمیگیم همه رو انجام داده، نه، حالا من خودم مخالفش هم میارم، اینو ما نباید قبول بکنیم. این تناقض‌گویی شماست. در هر صورت ما دو طرف رو طرف‌های بیگناه در جنگ نمی‌دانستیم. خب پس با توجه به این قضیه من مثالی برای شما بذارم یک مقدار روشن‌تر بشه. فرض بکنید در زمان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، معاویه با خوارج دوچار جنگ بشه، با هم بجنگن. در اینجا حضرت علی علیه السلام کدام طرف رو باید میگرفت؟ طرف معاویه را باید میگرفت یا طرف خوارج را؟ من روایتی از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب برای شما میآورم، در نهج البلاغه است. امیر مؤمنان فرمودند لا تقتل الخوارج بعدی، بعد از من خوارج را نکشید. اولین جنگ امیر مؤمنان با عایشه، طلحه، زبیر و دیگران، دومین جنگ با معاویه، بعد خوارج مستقیما به جنگ امیر مؤمنان آمدن باشون جنگید. بعد از امیر مؤمنان اولین جنگ بین امام حسن و معاویه بود. حضرت فرمودند بعد از من شما مشغول خوارج نشید، الان اینا به جنگ ما اومدند. فلیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه، کسی که حق را طلب کرد اما به راه اشتباه رفت، با کسی که باطل را طلب کرد و به آن رسید یکی نیست. اون کسی که باطل رو طلب کرده و بهش رسیده بسیار بدتره. من طلب الحق فاخطأه یه مقداری درجهش پایین تر از اوست. خوارج دنبال حق بودن، اشتباه رفتن. اعتقاد ما در مورد بسیاری از این جهادی ها، نمیگیم کار درستی میکنن، قطعا کارشون اشتباهه، اما بسیاری از اونها آدم های جاهلی هستند، جاشون هم آخر جهنم خواهد بود چون مسلمان کشی کردن. اما طلب الحق فاخطأه، دنبال حق بودند ولی راه حق رو اشتباه رفتند. اما بعضیا میدونن حق کدوم طرفه. طلب الباطل فادرکه، باطل را دنبالش رفتند و ادرکه، به او رسیدند. خب چرا حضرت علی فرمودند بعد از من با خوارج نجنگید؟ خوارج به جنگ معاویه رفتن، درگیری های بین معاویه و خوارج بود، برای چی حضرت گفتن نرید به جنگشون؟ دو طرف با هم درگیر هستن، ما در یک کنار وایسیم. فرض کنیم دو گروه هر دو قاتلشه با هم دارن میجنگن، هر دو ظالم به مردم با هم میجنگن، ما چیکار بکنیم؟ یا وظیفمون چیه؟ بین کشورهای مختلف اسلامی جنگ شد، بین صدام و کویت درگیری شد، ما کدوم ور باید وایسیم؟ کنار باید بیستیم در اینجا. بله ما باید در حد امکان توصیه کنیم به جلوگیری از این جنگ، اما وقتی تواناییشو نداریم خودمون کشته میشیم، چیکار باید بکنیم؟ امیر مؤمنان دستور داده. روایت دیگری است در انصاب الاشراف بلادری و دیگر کتب، راجب خوارج فرمودند ان سکتوا ترکناهم او عذرناهم، اگر نه هیچ کاری نه علمی نه نظامی زده ما نداشته باشن، ما کاری بهشون نداریم. ان تکلموا، اگر صحبت کردند، حججناهم، باشون مناظره میکنیم، شکستشون میدیم، باید هم این کارو کرد. و ان خرجوا علینا قاتلناهم، اگه خودشون به جنگمون آمدند ما به جنگشون میریم. اما و ان جنحوا للسلم فجنح لهم، کفار اگر با این همه مسلمان کشتن، اگر گفتن پیغمبر صلح، خب صلح، اما صلح با احتیاط. الان طالبان تعهداتی داره، حالا راجع به این صحبت خواهیم کرد که چه تعهداتی داره. ما فعلا وظیفمون، شرعا هم وظیفمون تعارف بردار هم نیستش. این بحثا رو مطرح کردیم، میشه میام برنامه بگیم اتاق فرمان؟ خب یک میام برنامه بگیریم تا بعد بیایم راجع به این که عقاید طالبان چیز هم یک بحث دیگر داشته باشیم.
تو دورم، چرا نمی آیی؟ به خون نشست گلویم، ز بغض دوری و باز خمار بوی حضورم، چرا اگر چه ساکت و خاموش و خیره می نگرم، گمان نکن که صبورم، چرا نمی آیی؟ به غم نشست جهان بی تو، ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم، چرا نمی ببین که دیدم از دوریت چنان دریاست، چراغ چشم نمورم، چرا نمی آیی؟ چقدر منتظرانت به خاک سر بردن، امید مرگ و نشورم، چرا نمی آیی؟ 1180 و چند سال گذشت که در به در پی نورم، چرا نمی آیی؟
نفس نفس به امید رسیدنت از را، در انتظار ظهورم، چرا نمی آیی؟ در انتظار ظهورم، چرا نمی آیی؟
نمی شود تو تا که قبل از مرگ، اگر به کار بیاید برای تا نفسم،
ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر، بینندگانی که برنامه ما را از شبکه جهانی عهد ولیعهد مراجعه میکنید. خب ما در ساعت قبل یا در اون قسمتی که گذشت راجع به رفتارهایی که شیعیان باید در مقابل این گروه ها به خرج میزن از جهت دینی صحبت کردیم. خلاصه امر این که در هر دو طرف مظلوم کش و شیعه کش وجود دارد، لذا اگر باب مظلوم کشی و شیعه کشی باشد در هر دو طرف بوده، یک طرف طالبانی ها جنایت زیادی داشتند، طرف دیگر کسانی که از خود طالبانی ها شیعه کشی کرده بودند به دولت ملحق شده بودند، کسانی که در ماجرای افشار و دیگر ماجراها چند هزار شیعه رو کشتند، به ناموس شیعیان تعرض کردند، در حکومت‌های قبلی و حکومت‌های فعلی افغانستان جا داشتند، حزب رسمی داشتند، با توجه به این قضیه هر دو طرف شیعه کش به حساب می اومدند. و اگر بنا به قبول توبه باشد، خب از هر دو طرف میشه این رو قبول کرد. اگر بحث تاکتیک باشه هر دو طرفشه. لذا ما نمیتوانیم بیایم با این بهانه یکی از دو طرف رو بر دیگری ترجیح بدیم. یک نکته دیگه من عرض بکنم، بعضی هم پرسن خب حالا آقا اگر در اینجا اتفاقی رخ داد یعنی شیعه نباید کاری کنند؟ یه بحث شخصیست. اگر به مال جان ناموس کسی تعرضی بشود یا بخواد تعرض بشه، در اون راه جانش رو هم بده شهید به حساب میاد. اگر کسی میخواسته حمله کنه به منطقه، اگر یک فردی که اینها میگن خودسره، ما اینا رو نه تایید میکنیم نه رد میکنیم، هیچ کاری به این حرفا نداریم، اجمالا داریم میگیم حکم شهریش چیه، اگر کسی آمد به جایی در جایی خودسر یا غیر خودسر کاری انجام داد، خواست تعرضی بکنه و شخص جانش رو هم تو این قضیه بدهد، در اینجا شخصیست و شهید به حساب میاد و پاداشش رو هم در بهشت خواهد گرفت. اما یک وظیفه وظیفه عمومیست، یک وظیفه وظیفه شخصیست. بریم سراغ مسئله بعدی که خدمت بزرگواران باید مطرح بکنیم، راجع به این که طالبانی ها چه کسانی هستند. خب طالبان اساساً از جهت فقهی گروهی اهل سنت و زیر شاخه حنفی، این فقهیش کلامیش ماتوریدی دیوبند، طریقتی صوفی، البته حالا اونا میگن احسانی یا گروه های دیگری اختلاف دارن، بعضشون گروه های دیگری دارن. راجع به تک تک اینها باید صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه وارد بحث های عقیدتی دینی اونها بشویم، من بحث سیاسی رو مطرح میکنم، چون از جهت سیاسی گرایش سیاسی در گروه های مختلف مقدم میشود بر سایر گرایش ها. یعنی اگر کسی گرایش فقهیش مثلا شافعی باشه اما گرایش سیاسی چیزی باشه، گرایش سیاسی تأثیر گذارتر است در رفتارهای خارجی او تا اون گرایش فقهیش. از جهت سیاسی طالبان در ابتدا، از دیوبند بیایم، دیوبند یک گروه خونسا بود، اساسا حتی اونقدر خونسا بود که بعضی از محللین میگویند همانطور که سلفیگری وهابی را انگلستان درست کرد برای تکه تکه کردن امپراتوری عثمانی و جنگ داخلی بین مسلمان ها، سلفی اخوانی را انگلستان درست کرد برای ایجاد درگیری داخلی و برای بیرون کردن حکومت های مخالف، همونها با بر اساس مدارکی میگویند سلفی دیوبند رو که از جهت سیاسی خونساست، یعنی طالب حکومت نبود و میگفت تمام کارهای ما تا زمانی است که به حکومت ولو حکومت کمپانی هند شرقی و انگلستان بر نخوره. جماعت تبلیغی که الان میبینید میان همه جا تبلیغ ضد حکومت ایران و بقیه حکومت ها میکنن، اصلا یکی از ماده هایی که دارن، بند هایی که دارن، هر گونه صحبت و فعالیت سیاسی برای جماعت تبلیغ ممنوعه و ممنوع بوده. الان چرا تغییر کرده؟ اینو خدمتون عرض میکنم. به هر صورت چه انگلستان اینها رو خونسا درست کرده باشند تا بتوانند بر مسلمان هایی که تحت لوای و پرچم کمپانی هند شرقی هستند به راحتی حکمرانی کنند، چه تصمیم خودشون این بوده، اینها یک گروهی بودند از جهت سیاسی خونسا، به حدی که وقتی که پاک ها یا مسلمان ها به اصطلاح خواستن از هندوها جدا بشند، هندوپاک تبدیل شد به پاکستان و هندوستان، گروه دیوبند به شدت با این قضیه مخالفت کرد. دلیلشون چی بود؟ دلیل خیلی جالبه. اگر جدا بشویم ما دیگه نمیتوانیم هندوها رو به اسلام دعوت بکنیم. نگاه کنید علت رو واقعا. حالا با این بهانه که اگر ما از هندوها جدا بشیم بشیم یک کشور مستقل، دیگه نمیتونیم هندوها رو دعوت به اسلام بکنیم. با این بهانه به شدت مخالفت کردند با جدا شدن پاک ها از هندوها، و به همین دلیل در حکومت پاکستان جایی پیدا نکردند، تا اینکه اتفاقاتی رخ داد. پاکستان با کمک عربستان و امریکا مدارسی دینی با گرایش به عربستان در اونجا تأسیس کرد، یا ریاست اونها رو در اختیار گرفت و اون ارتباط برقرار کرد، که به اینها بیشتر به مدارس عربی معروف هستند در پاکستان. مدارس دینی عربی لیستش هم مشخصه، 10-12 تا مدرسه است، از جمله جامعة العلوم الاسلامی کراچی، دارالعلوم کراچی، مدرسه حقانی. اینها بعد از آموزش دیدن در این مدارس میرفتند در عربستان، از عربستان تفکر وهابی رو میگرفتند، برمیگشتند به پاکستان. مصاحبه خانم بی‌نظیر بوتو با شبکه به نظرم بی بی سی بود که در اونجا رسما این قضیه رو میگه، میگه عربستان آمد، آمریکا آمد و آی اس آی پاکستان که آمدن و گروه طالبان رو به راه انداختند. گرایش خونسای سیاسی طالبان تبدیل شد به گرایش ضد شوروی. اینها باید برن در افغانستان و ضد حکومت شوروی، ضد گروه‌های طرفدار شوروی در اونجا بجنگند. اون گرایشی که خونسا بود میگفت ما در کار حکومتی دخالت نمی‌کنیم، با یک فشار اندکی، با یک دستور اندکی از طرف امریکایی‌ها تغییر پیدا کرد به طرفدار تأسیس حکومت در افغانستان. اینا رو منتقل کردن به کجا؟ به افغانستان. خب همین ها بعد از اینکه حالا در اونجا پیروز شدند، شوروی بیرون رفت، آمریکایی‌ها اومدن اونجا، بعد نه از اونجا بیرون بشن. از اونجا بیرون بشن به کجا رفتند؟ درگیری پیش اومد، آقا ما می‌خوایم جهاد بکنیم ضد آمریکایی‌ها. یک عده‌شون رفتن، حالا 11 سپتامبر و اتفاقات دیگری که رخ داد، عربستان مجبور شد به خاطر اینکه اینها رسما در اتهام قرار گرفتند دست از حمایت اونها برداشت. آمریکایی که خودش مؤسس بوده دست از حمایت برداشت. پاکستان هم دست از حمایت علنی برداشت. البته خب دیدید بن لادن در پاکستان بود و خیلی از گروه‌های دیگه در اونجا بودن. و طالبان پاکستان هم تلاش زیاد داشت تا اینا رو منتقل کنه به کجا؟ به افغانستان، تا میشه اینا داخل خود پاکستان نیان. چون داخل پاکستان میشدن درگیری ایجاد می‌کردن. نیروهاشون هم زیاد شد، چند سری هم درگیری با حکومت مرکزی پاکستان داشتن. لذا پاکستان مصلحت میدید اینها به هیچ وجه وارد پاکستان نشوند. بعد از این ماجرا که عربستان دست برداشته، آمریکا دست برداشته، اون کسی که آمده داره به اینها کمک میکنه الان دولت قطر است. گرایش وهابی به دنبال حکومت سلطنتی است، لذا امیرالمؤمنین داشتن طالبان. وقتی که آمد ملا عمر عبای پیغمبر رو بر دوش انداخت و گفت من امیرالمؤمنین هستم و چنین و چنان، و حالا تأسیس حکومت و خلافت بوده، فکر وهابی. اما الان که اینها ارتباطشون با عربستان کم شده، با قطر ارتباطشون بیشتر شده، میگن ما نه، شبیه یه مقدار فکر اخوانی، ما گرایشی به دموکراسی داریم، بیان گروه‌های مختلف در تأسیس حکومت مشارکت بدن به ما، حکومت یک جانبه نمی‌خوایم، از گروه‌های مختلف می‌خوایم. دیگه اون فکر امیرالمؤمنین کم رنگ شده، یعنی از فکر خلافت وهابی به خاطر اینکه اینها از عربستان درس می‌گرفتن پول می‌گرفتن، تبدیل شده الان به فکری شبیه فکر اخوانی، مشابه فکر اخوانی، 100% اخوانی نیست، اما در این جنبه‌های سیاسیش اینها گرایشات اخوانی پیدا کردند. خب این راجع به جهتگیری‌های سیاسی اونها. بریم سراغ جهتگیری‌های فقهیشون. اولا راجع به، چون اینو بحثو مطرح می‌کنم، چون دیدم تعدادی، دقت کنید من تصریح کردم در این برنامه به هیچ وجه ما نباید به جنگ طالبان می‌رفتیم، تو این قضیه دخالت می‌کردیم، به هیچ وجه، این که مشخصه برای ما. اما اینکه ما نباید دخالت کنیم، یعنی طالبان را سابقهش رو تطهیر میکنیم، سابقهش رو خوب میدانیم. الان میخوایم بریم سراغ این بحث که بعضی از آقایون متاسفانه میگن طالبان به هیچ وجه تکفیری نیست، طالبان به هیچ وجه کشتار نداشته، کسی رو به خاطر مذهب نکشته. ما بریم ببینیم آیا واقعا فکر طالبان فکر تکفیری است یا خیر. گفتیم سرشاخه سنی، زیر شاخه فقه حنفی. خب اولا از جهت تاریخی میدانید هر کجا در طول تاریخ حکومتی سنی با گرایش دینی قدرت پیدا کرده، به شدت شیعیان رو قلقم کرده. یعنی اگر حاکم تلاشش بر گرایشات دینی بوده، به شدت شیعیان قلقم شدن. این بسیار زیاد در طول تاریخ هست، مخصوصا اگر کسی میخواد مراجعه بکنه راجع به کشتارهای شیعیان، کتاب نسل‌کشی سادات و مسلمانان شیعه آقای زارع خورمیزی، مراجعه کن، در اینترنت هم هست. سابقه طولانی مدت کشتارهایی که حکومتها بر ضد شیعیان داشتند بیان کرده. این از گرایش سنی بودن. یکی بیاد یا نه، ما سنی ها رو گروه های مختلفی میدانیم. خب گروه های مختلفی میدانید، بریم راجع به احناف ببینیم آیا گرایش فقه حنفی نسبت به شیعه تکفیر شیعه است یا عدم تکفیر شیعه. من یه جدولی در رساله دکترام همین رو آوردم، اگر اضافه فرمایید لطفا تصویر رو. در این جدول فهرست کسانی که خودشون گفتند یا بهشون نسبت داده شده تکفیر شیعیان رو خدمتون بیان میکنم. یک، خود آقای ابو حنیفه با عنوان رافضی، علت انکار خلافت ابوبکر و عمر، مدرک کتاب فتاوی سبکی جلد 2 صفحه 587. البته تأکید میکنم آقای سبکی میگه از شخص ابو حنیفه مدرکی مستقیم نداریم، اما اونقدر تکفیر شیعیان در احناف جا افتاده که قطعا این رو از امامشون گرفتن. این رو ایشون مطرح میکنه، نسبت به او داده شده. البته من از احناف چند مورد فتوا بر ضد تکفیر شیعیان هم دارم، اما نظر اغلب تکفیر بوده. محمد ابن حسن شیبانی در کتاب خودش، آقای سرخسی، مرغینانی، ظهیرالدین بخاری، بدیع‌الدین قزوینی، جلال‌الدین خبازی، سروجی، حدادی عبادی یمنی، سیواسی، فضل ابن روزبهان، ابن کمال پاشا، میرزا مختوم، ابن نجیم حنفی، ابو سعود افندی، علمای ماوراء النهر که کشتار عجیبی از شیعیان را انداختن در نیشابور و در مشهد و بقیه جاها، ملا علی قاری، احمد ابن عبدالعهد سرهندی، نظام حنفی، زین العابدین ابن یوسف کورانی، زین العابدین در چند جا تکفیر کرده، نوح افندی، محمد ابن محمد خادمی، تحتاوی حنفی، عبدالعزیز دهلوی، عثمانی دیوبندی، اینها همه شیعیان رو تکفیر کردند، تکفیر فقهی هم کردند. این رساله در دانشگاه رفته، اساتید به شدت توی این قضیه که تکفیر باشه و فقهی هم باشه مو به مو کلمات رو بررسی کردن و آخر گفتن ما باورمون نمیشد این همه تکفیر فقهی از احناف بر ضد شیعیان داشته باشیم. البته عرض میکنم خود علمای احناف برخیشون آمدند ادله‌ای که به عنوان تکفیر شیعه مطرح کردند رو بیان کردن و میگن این ها هیچ کدام سبب تکفیر شیعه نمیشود. یعنی با وجود اینکه اغلب احناف تکفیر کردن شیعیان رو، اما مخالف هم داشته. نکته دیگری که هست راجع به این که ما بدانیم احناف نسبت به اهل سنت هم تکفیر زیاد داشتند. من خب در برنامه که پنجشنبه شبها داریم مفصل راجع به تکفیر احناف صحبت کردم، الان اجمالا اشاره میکنم. این که یک دورانی مذهب حنفی در افریقا مذهب رایج شده بود تا بعد مذهب مالکی اومد، امیر صنعانی میگه عبدالله ابن فروخ مردم رو با شمشیر حنفی کرد. عبارت رو بیارم، چند عبارته در ارشاد النقاد جلد 1 صفحه 21 میاد، میگه که با شمشیر مذهب رایج شد، کما فشا مذهب ابی حنیفه به بلاد المشرق. همونطور که در بلاد مشرق هم آمدند با شمشیر عقیده خودشون رو احناف پخش کردند. علی ابن مهدی ابن محمد رعینی حنفی متوفای 553 تمام بلاد غیر از بلاد حنفی رو بلاد حرب میدونست، گفت باید باشون بجنگیم. آقای محمد ابن موسی ابن عبدالله بلاشاغونی حنفی شوافع رو کافر میدونست، میگفت بعدشون باید جزیه بگیریم. آقای فضلی کماری بخاری حنفی متوفای 381 ازدواج با شافعی ها رو حرام میدونست، میگفت کافرن. صفکردری میگفت ازدواج با شافعی ها حرام است، کافرند. مرغینانی حنفی همین، میگفت کافر هستند. برهان الدین بقای قاسم قتل و بقا باز میگفت شافعی ها کافرند. و جنگ های مختلفی بین احناف و بقیه گروه های سنی سر مذهب رخ داده. سال 553 درگیری های بین احناف و شوافع در نیشابور رخ داد و این درگیری ها منجر به نابودی نیشابور شد. آقای ذهبی در تاریخ الاسلام میاد عبارت رو مطرح میکنه در جلد 38 صفحه 25. من عبارت رو بیارم تا از آن ببینن خود اهل سنت گفتن احناف و قدرت دستشون بوده با شافعی ها جنگ کردن و منجر به نابودی یک شهر شده. اینکه شما میدید نیشابور الان دیگه خیلی اثری ازش نیست به خاطر همین قضیه است. در تاریخ الاسلام جلد 38 صفحه 25 میاد القتال بین العلویه که احناف علوی بودند و شافعیه، چون در ادامهش میاد میگه حمله کردن به مدرسه احناف و خراب و مزار حنیفیه. قتال بین حنفیه و شافعیه، رئیس نیشابور نقیب العلویین این آقا حنفی بود. بعضی از اصحاب او ابوالفتوح فستقانی یک شافعی رو کشت. رئیس شافعیه گفت آقا احناف یکی از ما رو کشتند، باید بفرستین ما قصاص بکنیم. گفتش که تو به ما کار نداشته باش. نقیب رفت و با شافعی ها درگیر شد و فقتت رو و قتل جماعتون. نقیبی که به اصطلاح حنفی بود بازار عطارها رو سکه معاد رو فلانجا و فلانجا رو آتش زد و استمر القتل به شافعیه و احرقت المدارس و الاسواق. جنگ شد بین احناف و شافعی ها. این یکی از موارد درگیری های بین اونها. بعد میگه بعد از چند وقت شافعی ها قدرت گرفتند، حمله کردند، بالغ شافعی ها فل انتقام، خرب و مرسل حنفیه، اینا مرسی احناف خراب کردند و سعصرت نیشابور. نیشابور ریشکن شد در جنگ بین دو گروه سنی. این فکر حنفیست. آن اگه فکر حنفی جنگ نداشته، نه فکر حنفی جنگ داشته. فلا حول ولا قوت الا بالله. متشکر خدا فرمان. باز نمونه دیگه از درگیری هایی که احناف داشتند در اصفهان بوده. در سال 582 درگیری های فراوانی، از سال 502 تا 582 چندین درگیری بین احناف و شافعی ها در اصفهان رخ داد که منجر شد اصفهان نابود بشه. هم احناف کشته شدند هم شوافع. یک بار احناف با مغول ها بستن حمله کردن به اون شهر و شافع رو کشتن، یه بار شافعی ها هم باشون بستن اومدن هم احناب رو کشتن هم شافعی ها. خب اینا اتفاقاتی که در تاریخ جنگ های بین خودشون رخ داده. و ما دیدیم در افغانستان وقتی که این آقایان طالب اومدن، خب با تاجیکا هم جنگ داشتن، با ازبکا هم جنگ داشتن، فقط شیعیان رو نکشتن، خیلی از تاجیکا و ازبکا هم کشتن. در ری سال 671 احناف، داریم میبینیم آقا اینا از اون سرشاخه فکر حنفی، 671 بین حنفی ها و شافعی ها جنگ شده و درگیری های مفصلی که چندین قرن بین گروه های مختلف رخ داده. خب این فکر اصلش سنی حنفی، نظر احناف در مورد شیعه رو گفتم و کلن وضعیت احناف رو هم در طول تاریخ عرض کردم. اما بریم سراغ گرایش کلامی اونها که ماتوریدی دیوبند هستن. اینا فکر دیوبند دارن. دیوبند چیست؟ دیوبند یک مدرسه است که این مدرسه رو زمانی که تأسیس کردن در منطقه دیوبند هندوستان، اساساً فکر یک فکری با گرایشات شبه سلفی است، همونطور که عرض کردیم. در این مدرسه در سالیان مختلف کسانی تربیت شدند. این فکر به عنوان فکر دیوبند در کل افغانستان، بخشهایی از پاکستان پخش شد، در بخشی از هندوستان، و اینها عرض کردم با اون فکر سیاسی خونساشون نتوانستن در پاکستان قدرت رو بگیرن. اما بریم سراغ فکر دینیشون. مدارسی دارند که ما راجع به این که این مدارس اصلی فکر دیوبند چه فکری در مورد شیعیان دارند نیاز نیست به کتاباشون مراجعه بکنیم، چون الان الحمدلله اینترنت هست، تمامی این مدارس سایت هایی دارند، دارالافتاهایی دارند. و خوب دقت بکنید، دارالافتاهای دیوبند پاکستان با توجه به اینکه حکومت پاکستان بعد از درگیری ها و کشتارهای مذهبی فشارهای زیادی آورد برای اصلاح فتاوا، این فتاوایی که الان میخوام بهتون نشون بدم فتاوای اصلاح شده این مدارس است. تازه اصلاح شده هاش رو ببینیم چه چیزهایی درش هست، اصلاح نشده هاش دیگه الا ماشاءالله درش بود. اول این جایی که ما خدمت بزرگواران میخوایم نشون بدیم، سایت جامعه العلوم الاسلامیه، از همون مدارس عربی که خدمتتون عرض کردیم، جامعه العلوم الاسلامیه علامه محمد یوسف بونوری، کراچی، پاکستان. چرا این مدرسه رو میخوایم بگیم؟ تا آقایان نگن که اینها ارتباطی با دیوبند نداره. این مدرسه در ویکی‌پدیا میتونید مراجعه بکنید، جامعه العلوم الاسلامیه کراچی، بونوری کراچی. مهمترین فارغ التحصیلان این دانشگاه یا این حوزه علمیه که دارند ملا محمد عمر، مؤسس طالبان، محمد مسعود ازهر فرمانده جیش محمد، قاری سیف الله اختر فرمانده جهاد اسلامی، اعظم طارق فرمانده سپاه صحابه، عبدالملک ریگی دیگه همه ایرانی‌ها می‌شناسنش، فرمانده جندالله، اینها در جامعه العلوم الاسلامی کراچی درس خوندن. ما مراجعه کنیم به سایت جامعه العلوم الاسلامی کراچی، باشه اضافه‌ام تصویر ببینن. در اینجا یک بخشی داره به نام دارالافتاء. در دارالافتاء یک بخش جستجویی داره خیلی ساده، بخش ایمان و عقاید. حالا ایمان عقایدش اقلا فارسی خونده میشه، اگرچه اردو دوستان بلد نیستم، ایمان عقاید مشخصه. در این بخش اسلامی عقاید، مذاهب یا فرق باطل، باطل مذاهب اور فرقی، مذاهب باطل یا فرق باطل، اینو ما میزنیم. بعد ببینیم زیر مجموعه شیا داره، اهل کتاب، اور دیگر کفار، قادیانی، الهاد، زندقه، دهریت، روافض، اور خوارج. رافضیان و خوارج یک دسته هستند. خب آقا اینا تو شبکه هاشون، این آقایونی که مخالف میگن دیوبند تکفیر شیعه نداره، میگن اصلا دیوبند شیعه رو رافضی نمیدانه. ما باز میکنیم همین روافض ارخوارج رو، جستجو میزنیم، تلاش، ببینیم نتیجه چی میاد. دارالافتا شیعه، شیعه اهل تشیع، باز داریم به تشیع، تشیع شیعه، یا علی شیعه، محرم اهل تشیع شیعه، شیعه شیعه شیعه. رافضی کیه در نظر اینا؟ رافضی چه کسیه؟ غیر شیعه است، سربرگش رافضیه. بعد من از این مجموع راجع به شیعیان صحبت کرده. خب چه فتوایی؟ آقا اصلا گفته شیعیان خوبن؟ بریم فتوا رو ناکنیم. مدرسه ای که ملا عمر توش درس خونده، عبدالملک ریگی درس خونده، ببینیم اینها چه چیزی در ذهنشون از شیعیان هست. همین الان فتوا مال الان اصلاح شدم هست. یک سری سوالاتی دارم، مثلا که از اینها اهل تشیع و که حکم، حکم شیعیان، شیعه مسلمانه یا کافره؟ جواب میاد میگه هر کدوم که اهل شیعه اعتقاداتی دارن، هر کدام از اونها که اعتقادات شرکی داشته باشن، هر کدام از اونها که اعتقادات شرکی داشته باشن کافر هستن. از جمله اونها این است که امامت بعد از نبوته. بعد میاد پایین تر عبارتی میاره، ببینید چی میگه راجب عبارت از دور المختار هاشی ابن عابدین. زافزی اگر چنین و چنان باشد، اگر علی رو برتری بدهد مبتدع است، ولذی، این رافضی رو گفته دیگه، رافضی اگر علی رو دشنام بده. اما اجماع روافض بر چه چیزیست؟ اثبات الامام عقلا و ان الامامت نص و ان الائمه معصومون من الافات. بعد میاد حکم روافض رو میگه. حکم روافض چیه؟ میاد میگه قلع آثارهم و عباد خزراهم، خدا آثار اونها رو نابود بکنه، تمام درخت ها و کشاورزیشون از بین بره. ولا جعل منهم فی الارض دیارا، یک نفر از اونها رو خدا در زمین زنده نگذاره. لأنهم روافض بالغوا فی غلوهم، خیلی غلو میکنن. و مردوا علی الکفر و ترکوا الاسلام و فارقوا الایمان و جحدوا الاله و رسول و تنزیل. یکی از هموناست، فقط دقیقا یکی از اوناست. خب عبارت دیگری داره، سوالی کردند، میگه یک میتیست شیعه برش نماز خوندن، حالا سنی ها میخوان نماز بخونن، اینو باید چیکارش بکنیم؟ درست هست؟ درست نیست؟ چرا شیعه رو کافر میداند؟ میاد میگه که شیعیان اعتقادات غلطی دارن که موجب کفر است، از جمله یا اینکه درباره امام ها اعتقاد دارن که امامت از طرف خداست و امام معصومه، یا دیگر عقاید کفری، اور کفری او عقیده، یا دیگر عقاید کفری. این که شیعه اعتقاد داشته باشه 12 امام از طرف خدا هستن اعتقاد کفری شیعه است. کجا؟ جامعه العلوم الاسلامیه، مدرسه ای که ملا عمر توش درس خونده. هنوز سراغ حقانی نرفتیم، حقانی بخوایم بریم که خیلی بدتر از این میشه، این اون بالاشه تا پایین، چون حقانی تندتر از اونها بوده. این یکی دیگه از موارد. اما بریم سراغ دارالافتاشون. آقا ما اینا رو قبول نداریم، هند رو قبول داریم، اینا پاکستانن، شاید اینا طرفدار هند هستن، اینا با پاکستانی ارتباط ندارن، با کی تو پاکستان درس خوندن، شاید اینا منسلخ شدند. دارالافتا، دارالعلوم دیوبند هند، عقاید و ایمانیات، فرق زاله، شماره 3070. من برای شما، چون خودم خیلی که هیچی، اصلا هیچی بلد نیستم اردو، ترجمه رو برای شما میفرستم. چرا به شیعیان کافر میگویند؟ یک، همه شیعیان استثنا نکرده، اینها قائل به تحریف قرآن هستند. به حضرت عایشه زناکار میگویند، جبرئیل رو خائن میدونند، یعنی میگن حضرت علی یا به حضرت امام غایب باید وحی میفرستاده، اما جبرئیل پیغمبر برده. برای حضرت علی مرتبه خدایی قائل هستند. حضرت ابوبکر و همه صحابه به جز 4-5 نفر رو مرتد میدونند. برای 12 امامشون درجه پیغمبر قائل هستند و اعتقاد دارند که خدا به امامانشون کتاب جدید و شریعت جدید فرستاده. هر چیزی که بخوان میتونن حلال کنند، هر چیزی که بخوان میتونن حرام بکنن. این اعتقادهایی است که در خود کتابهای شیعیان وجود دارد که صریحاً کفر میباشد. به خاطر این شیعه اثناعشری، شیعه اثناعشری کافر گفته میشود. والله تعالی اعلم. دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، خواهش میکنم، التماس میکنم، این که دیوبند تکفیری نیست و ببوسید بذارید کنار. رسما شیعه رو همین الان تکفیر فقهی میکنن. دیگه چیزی که مردم نتونن ببینن. ما گفتیم با قاتلان شیعیان به دلیل اینکه از جهت سیاسی گفت آقا من توبه کردم، دیگه دست به این کار نمیزنم، تعهداتی داده، اومدن در حکومت افغانستان، خود شیعیان همکار شدن، شیعیان خود افغانستان، گروه های مختلف شیعی که در حکومت افغانستان اومدن با قاتلین شیعه همراه شدن. خب اینا می گروه دیگه. اما نگید اینا تکفیر نمی کنن، طالبان تکفیر نمی کنه. فکر دیوبند اساسا شیعه را کافر می داند. بله، باز دوباره در بین دیوبند کسانی هستند که اینها اقلیت هستند و آمدند با بررسی ادله گفتن همینا دروغ، شیعه هم شیعه اعتقاداتی نداره، به پیر پیغمبر نیست اینا. شیعه کجا الان اعتقاد داره که جبرئیل وحی اشتباه آورده؟ شیعه کی الان اعتقاد به تحریف قرآن داره؟ کی میگه همه صحابه مرتد شدند؟ کی میگه 12 امام مثل پیغمبران هر کدام کتاب دارن و میتونن دین رو تغییر بدن؟ 6 تا مطلب آورده، همش دروغ. و رسما دارالافتاء دیوبند هند. پس دیوبند چه هندش، چه پاکستانش، چه ایرانش و کتابهایی که الان در ایران چاپ میشه، در ایران کتاب چاپ کردن در تکفیر شیعیان، من بعضی از اینها رو برای بزرگواران فقط تصویر کتاب رو نشون بدم. عثمانی دیوبندی، فتاوای دارالعلوم دیوبند: هیچ یک از شیعه از بد ورد گفتن شیخین که اندلوه از کفر است و قذف عایشه که بل اتفاق کفر است خالی نمی باشد. هیچ یک از شیعه از این خالی نمی باشد. فتاوای دارالعلوم دیوبند جلد 3 صفحه 233. من تصویر رو بیارم. فتاوای دارالعلوم دیوبند این جلد 3 صفحه 233 خدمت عرض کردم. بله، نماز در پی شیعه نمی شود زیرا بعض عقاید آنها شما می شود که موجب کفر است. بعد اینجا میگه هیچ یک از شیعه از این اعتقادات خالی نمی باشد، از بد رد گفتن شیخین که اندل وز کفر است و قذف عایشه که بل اتفاق کفر است خالی نمی باشد. خب یعنی همه شیعیان اعتقادی دارن که اندل بل اتفاق کفر است. این کتاب، کتاب فتاوای دارالعلوم دیوبند در ایران هم چاپ شده، لطفا اضافه‌ام دارالعلوم دیوبند جلد 3، البته این حال از پاکستان آورده، مکتبه حنفیه ربیع الاول، مکتبه حنفیه پاکستان کویت. و این کتاب الان کتاب مرجع فتوایی در ایران به حساب میاد. که میگه عبدالملک ریگی از کجا درست شده؟ از همین هاست، رفت همین مدرسه درس خونده، دیوبند درس خونده. این یک فتوا. فتوای دیگه هم هست: زن دادن به شیعیان جایز نیست چون کافر هستند. اگر زن سنی با شوهرش ازدواج کنه خود به خود جدا میشه، نیاز به طلاق نداره. نماز بر پشتگران جایز است چون که بدعت مکفره دارد. پشت سر اهل سنتی، پشت سر اهل سنتی که بر شیعیان نماز جنازه خونده نماز نخونید. نگاه کنید این رو در همون جلد 3 صفحه 116. امامت جنازه کننده شیعه ها، شخصی که امام مسجد جامع است و در تکریم و تجهیز و جنازه شیعه ها مکمل شریک می باشد، مردم را تشویق می کند. حکمش چیست؟ چنین شخصی عاصی و فاسق است، امام کردن او و نماز خوندن در عقبه او مکروه است. فقط اگه کسی اومد شیعه رو دفن کرد نباید در پشتش نماز بخونی. متشکرم تو فرمان. یا عبارت دیگه در همون جلسه صفحه 51 میگه شیعه رو تو نماز جماعتتون راه ندید. آیا با شریک شدن شیعه در جماعت سنی ها کدام نقص پیدا می شود؟ اگر در جماعت کدام شیعه در میان استاد شود یا استاد شود و نماز بخواند، نماز سنی ها می شود یا خیر، یا منع کردن وی لازم هست؟ جواب: در این صورت در نماز سنی ها کدام نقص و خلل نخواهد بود، لکن برای آینده به این یهود چیه؟ به این رافضی گفته شود یا از مذهب خود توبه نماید ورنه به جماعت مسلمانان نیاید و او را مسلمانان در قبرستان خود گور نکنند. فقط حواستون باشه اگه مردم تو قبرستان مسلمان دفنش نکنید. شیعه است آقا، نگفته چه شیعه ای ها، هیچ فرق نداشته. خب این کتاب فتاوی دارالعلوم دیوبند و شبیه این ما زیاد داریم از فتاوای تکفیری اینها. یک عده میان میگن آقا اینها الان دست از فتاوای تکفیریشون برداشتند، میگن ما به اون فتاوای تکفیری که قبلا بوده عمل نمی کنیم. خب خیلی عالی، اما نگید اینا تکفیر نداشتند. تعهدایی که به ایران دادند، حفظ مرزها، عدم حمله به ایران، خودشون هم گفتن. دوم، برادر برادر رو نمی کشد، یعنی ما نسل‌کشی قومیتی نداریم. سوم، یعنی هزاره و تاجیک و ازبک و اینها رو نمی کشیم. سوم، درگیری مذهبی هم نداریم، ما جنگ مذهبی با شیعه هم نخواهیم داشت. چهارم، مخالفت با حضور خارجی در افغانستان. اما درخواستی که امروز شیعیان از اونها داشتن این که شما همونطوری که تا الان شیعیان یک محکمه مستقل داشتن، اینا باید پاورجا باقی بماند. این نباشه دوباره بیام آقا شیعه باید سنی بشه. اگر اینطور باشه بیان این کار رو انجام بدن و آمریکایی‌ها رو هم بیرون بکنند، خب خیلی عالی است، مشکلی هم نداریم با این قضیه. اما ما دقت بکنیم، آرمانی نگاه نکنیم به قضايا که بله ما دیگه اگر تو دریا ماس بریزیم دوغ میشه. این تعهدات رو دادند، تضمین های قوی هم میخواد. در بوسنی‌هرزگوین چه اتفاقاتی رخ داد؟ بعدش چی شد؟ چچن چه اتفاقاتی رخ داد؟ بعدش چی شد؟ این تجربه بعد برامون درس بشه. ما چی کار کردیم؟ بعدش چی کار کردند؟ ما از وظیفه‌مون عمل کردیم. اما مراقب باشیم اونجاها شیعیان نبودن، اینجا خون شیعیان است. شمایی که میگوید اینا تکفیری نبودند و نیستند، نه بودند و هستند. اما مطلب دیگر که من خدمتتون عرض بکنم، خب همین الان شبکه حقانی که خیلی هم تند و تیز است، دست راست رهبر طالبان به حساب میاد، اینو میخوان چیکارش کنن؟ این باید مشخص بشه، که ما نمیدونیم حالا دیگه چیکار میخوان بکنند، در جریان نیستیم. مطلب دیگری که خدمت بزرگواران مطرح میکنم، همین الان آقای ملا فاضل عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر، خبر مال دو ماه و نیم شاید بیشتر یا کمتر، همین حدوداست قبل این ماجرای اخیر. این که میگیم طالبان ما رو تکفیر میکند، خب نیازی که با طالبان مثل بعدن جدا شد، مد با دولت رسما تکفیر کرده بود، کشته بود، همه میدونن که تو این کسی شک نداره. حرفایی که زده بود همین حرفای فتاوای دارالعلوم بود، گفته بود شیعیان چند تا را بیشتر ندارن، یا نابود بشن یا از اینجا برن یا سنی بشن. رسما گفته بود مدارک دیگه، حالا ما اینا رو داشتیم، اونا دیگه به طریق اولا میتونیم بیاریم مدارکشو. اما این برای اخیره. آقای ملا فاضل میاد میگه که القاعده ما قبلا باهاشون خوب بودیم، اما الان با ما دشمن شدند. مبارزه علیه دولت اشرف غنی و آمریکایی های هوادار او را جهاد محسوب نمی کنند، به جای آن جنگ علیه این جوانان و علما را جهاد می دانند. آنها از کشته شدن یک طالب و به شهادت رسیدن او خوشحال می شوند و از خداوند تشکر میکنن، میگوین آن یک کافر کشته شد. بعد میاد راجع به شیعیان صحبت میکنه، میگه که اگر عبارتش داشته باشم، بله متاسفانه الان عبارتشو نیاوردم، حالا میگه که بله، میگه هم آنها از کشته شدن، اگر دقیقش داشته باشم عذرخواهی میکنم، حالا متاسفانه نیاوردم، تو حرفاش داشت که شیعیان رو کافر معرفی کرده بود. و نکته دیگری که مطرح کرده، میاد میگه که ما الان برای این وضعیتی که ضد آمریکا در نظر گرفتیم، این برخوردهایی که الان داریم با جماعت اسلامی که در پاکستان هستن صحبت کردیم، از اونا اذن گرفتیم، با شورای کویت هماهنگی کردیم. پس این نباشه که بگن آقا اینها خلاصه از اون پاکستانی‌ها جدا هستند و اخبار زیادی در مورد طالبان پاکستان که رسماً در همین قضایای اخیر گفتن ما همراه طالبان افغانستان هستیم پخش شده، خبرهای رسمی خبرگزاری‌ها گفتن. با توجه به این قضیه هم همین الان طالبان افغانستان با فکر دینی که در پاکستان است و در هند است ارتباط مستقیم داره، بلا شک اونها ما رو تکفیر میکنند. همین الان از جهت سیاسی برای کارهاشون از اونها مشورت میگیرن. طالبان پاکستان اگرچه گروه مستقل از طالبان افغانستان، اما از جهت عقیدتی همراه اونهاست و از جهت سیاسی با هم همراه هستن. چند ماه قبل رسما گفتن ما شیعیان هزاره رو اینها رو کافر میدانیم، این جریدی ها حتی این اسمش بردن دیگه، حالا خبرش میتونم مراجعه کنم، در سایت مختلف هست، فایل صوتی ازش پخش شده بود. اما چیزی که هستش، ما عرض میکنیم برای آینده چه کار باید کرد، جنبندی که بکنم. یک، ما در درگیری افغانستان نباید میرفتیم طرف حکومت، چون اونها هم شیعه کش بودند، مظلوم کش بودند، نه طرف طالبان. دوم، طالبانی ها اهل تکفیر هستند و بودند، الان میگن ما دست برداشتیم. خب تاکتیکی یا غیر تاکتیکی، وظیفه ما الان این است که اعتماد با احتیاط. اما چیکار باید کرد؟ یک، تجهیز سریع شیعیان، تقویت مالی، اگر حکومتی تشکیل شد تقویت مالی باید بشن، بتوانند در وضعیت جدید تا میتوانند قدرت رو در اونجا بگیرند. دوم، جلوگیری از ارتباط سریع طالبان با آمریکا. تجربه‌ای که ما داریم، این فکرهای سنی به خصوص اخوانی بعد از قدرت گرفتن به سرعت به سمت امریکا میرن. درست الان امریکا بیرون رفته یا میخواد بیرون بره، اما چند وقته بعد دوباره اینها با امریکا ارتباط برقرار خواهند کرد. این طبیعت فکر اونهاست، مگر اینکه ضمانت‌های قوی و فشار زیادی روشون باشه. سوم، یک حلقه اتصالی بین مناطق شیعی افغانستان و ایران باید ایجاد بشه، ولو با کوچ کردن یک عده از مردم، ولو با نه کوچ اجباری، کوچ اختیاری، اما به صورتی به هم متصل بشن تا برای بعد نتواند کسی به اونها تعرضی بکنه. چهارم، فشار و تضمین برای حفظ جان شیعیان. پنجم، باید کاری کنیم طالبان راه ارتباطیش یا محصور در ایران باشه یا نیازمند ایران باشه، از ایران جدا نشه تا این تضمین از بین بره. ششم، این مسئله اگر خدای نکرده جنگی بین ما و رژیم صهیونیستی یا دیگران رخ میداد، اون عمق استراتژیک ما خب از شرق نیروهای آمریکایی بودن، غرب هم که از اون ور حمله میکردن، میشد فقط مرکز ایران. باید به شدت مراقب باشیم پایگاه های آمریکا مجدد در شرق ایران نیاد، تا عمق استراتژیک ما یک عمق گسترده ای باشه در مقابل اونها. و اینها اجمال بحث هایی که خدمت بزرگواران مطرح کردم. مطالب دیگری هم بود، خیلی مطلب زیاد بود که متاسفانه نرسیدیم همه رو مطرح کنیم. ان شاء الله که موفق باشید. از همه شما التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تا
تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته.